بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مطلب این روایت رو عرض کردیم نفس که مقیت رو دیروز عرض کردیم خدمت الجسد اعطاؤه ما یستدعیه من الملاد و المقتنیات ملاد مقتنیات اقتنا یعنی به دست آوردن لذت ها و داشتنی ها داشتنی ها رو بهش اعطا بکنی. حالا روایت بعدی می فرماید که زیاد از حد هم بر نفس فشار نیاد. نفس رو کم مطلیت رو این اجهدتها قتل تها و این رفقت بها اقعی تها. اگر که با رفق و مدارا با او برخورد کنی او را نگهش می‌داری و باقی میگذاری نفس را، نه هر چی دلش خواست بهش عطا کن و نه بیش از حد او رو محدودش کن، او رو از نحسی ها محدود کن. ان نفوس و طلقتون لکن نه عید العقول تمسک و اعنتها عن النحوس. دستان عقل نفس را از نحسی ها نگه میداره. هر کاری آدم میخواد بکنه تأمل کنه ببینه آیا این خوبه یا خوب نیست. هر جا که براش قدر متعقن بود اونجاها محکم بایست. اگه مثلا دید 7 ساعت خواب براش کافیه به 7 ساعت اکتفا بکنه. اگه دید 6 ساعت براش کافیه به 6 ساعت اکتفا بکنه. اگه دید 6 ساعت براش کمه اینجور نباشه که به نفس فشار بیاره که بعد وقتی که میخواد ثمره داشته باشه دیگه ثمره نداشته باشه. یکی از آقایون میگفت که ما با آقای آیت الله مکارم شیرازی با هم دیگه طلبه بودیم و درس میخوندیم. آیت الله مکارم حواسشون به وضعیت جسمانیشون بود، همیشه ورزش میکردن، پرخوری نمیکردن، همیشه مواظب بودن در خورد و خوراکشون، در کارهاشون مواظب بودن. ولی ما نه، هیچ توجه نمی کردیم. هرچی شد شد، هرچی خوردیم خوردیم، هر چقدر خوردیم خوردیم، زیاد یا حالا کم. بعد می گفت الان که عمر هر دومون گذشته او امروز داره به اسلام خدمت می کنه و ما به رخت خواب. او داره به اسلام خدمت میکنه و ما به رخت خواب داره خدمت میکنیم. یعنی ما همش افتادیم تو رخت خواب و مریضی و فلان این حرفا، اما ایشون خب سخنانی و پاسخ و کتاب و همسال این چیزها. به هر حال باید آدم همیشه حواسش باشه که افراط و تفریط نکنه. الجاهل اما مفرطون او مفرطون، اما آدم عاقل نه، اینجوری نیست. آدم عاقل همیشه بر اساس حدود زندگی میکنه و در چارچوب حدود عمل میکنه. حد بحث ما رسید به صفحه 346 که فراز 319 هم باشه، تقدم اجزای حد بر محدود و اعرفیتش. مرحوم علامه می فرماید که معرف علت است برای معرف، علت تعریفیه، علت حصول علم. خب حالا که علت تعریفیه و علت رتبتاً مقدمه، پس اجزای تعریف هم در معرفه بودن باید مقدمه بر محدود و معرف باشند. اینجور نباید باشه که شما تعریف بکنید به اخفا، تعریف بکنید به مساوی، باید تعریف بکنید به اجلا. در عقل معرف شما شناخته تر باشد. خب این یه مطلبیه که تو کتاب‌های اولیه منطق هم این مطلب اومده دیگه، خیلی مطلب بحث منطقی خاصی نداره. همینه دیگه، بعد مشخص بشه. یکی از ملاک‌هایی که گفتن بساطته، هرچی بسیط‌تر باشه خب عند العقل اعرفه، هرچی که ترکیبش بیشتر باشه چون احتیاج به تعلیف عقلی داره اون به جهل نزدیک‌تر است. تو بحث منطقی اینجوری میگم، مثلا خواجه تو اساس گفته، تو بحث تصور بدیهی اینجوری گفته، یا آموندن را هم باز گفتن، هرچی عمومیتش بیشتر باشه این شمولش بیشتر میشه، احتیاج به تقیدش کمتره. اما هرچی که خاص‌تر باشه چون شمولش کمتره احتیاج به تقید بیشتری داره، پس شناختش احتیاج بیشتر به عناصر مفهومی دارد. این یه ملاکایی که گفتن، ولی یه جایی که قشنگ بحث مفصلی بکنند و به ضبط اومده باشه من یادم نیست. این دوتا ملاک رو هم فکر میکنم در منطق سوری این دوتا رو با هم دیگه ذکر کرده بود، اصلا این بحث رو مطرح کرده بود که ملاک عرفیت چی است و این مطلب رو مطرح کرده بود در منطق سوری. اما توی کتابی مثل اساس و برهان شفا اینها من یادم نیست که شیخ یا خواجه بحثش رو مطرح کرده باشه. بله دیگه، در بحث فلسفه موقعی که میخواستن مفهوم وجود را تعریف کنن معمولا بحث کردن. شیخ مطهری در اصول فلسفه موقعی که مفهوم وجود رو میخواست تعریف کنه گفته ملاک بدیهی بودن بسیط بودنه. بعد در شرح منظومه فرمودن که ما این مطلب را اولین بار در اصول فلسفه تفصیل دادیم و توضیح دادیم و گفتیم. ولی خب در شرح منظومه خود مرحوم ملا هادی مطلب را گفته، در فرمایشات مرحوم ملا هادی هست این مطلب، در فرمایش قبل از مرحوم ملا هادی در فرمایشات خواجه هم هست. لذا مسئله بساطت ملاک بدیهی بودن در فرمایشات خواجه و فرمایشات مرحوم ملا هادی هم هست. اما شاید به این طول تفصیل توضیح دادن این فرمایشات خب شیخ مطهری در اصول فلسفه بوده. تعریف را بهش میگفتن آنالوتیقا. آنالوتیقا به زبان یونانی الان ترجمهش میکنن به آنالیز یا تحلیل. بعدشون گفته که خب پس مفهومی که اصلا بسیط باشه دیگه احتیاج به تحلیل ندارد. به بخش تعریفات ارسطو گفته بود آنالوتیقا یعنی تحلیل، یعنی آنالیز. میگه خب پس اگر یک مفهومی حصولش احتیاج به تحلیل کردن نداشته باشه، اون وقت حاصل شد حصولش متوقف بر مفاهیم دیگر نیست، پس نظری نیست، لا یحتاج الی کسب من نظر، لذا بدیهی میشه. اون وقت این بحث باید مطرح بشه که آیا ملازمه است بین بسیط بودن یا و عام بودن، یا نه ملازمه ای نیست. خب جای بحث داره. اگر شرح الاسم باشه آره، برای تعریف شرح الاسمی خب این درسته که ما بگیم این لفظ با چه مفهومی در نزد مخاطب آشکارتر میشه، این درسته. اما اگر بخوایم ماهیت را تعریف کنیم، خب ماهیت دیگه یک امر عقلیه، فرق نمیکنه برای چه مخاطبی باشه. اون عقل میخواد بگه که با این دو عنصر مفهومی این عنصر سوم درست میشود، و اگر میخواد با این دو عنصر عنصر سوم درست بشود، عقل به وسیله این دو عنصر به عنصر سوم برسد، طبیعتاً باید این دو عنصر که میخوان واسطه بشن باید شناخته تر باشن عند العقل. بس دیگه بحث لفظ و متبادر و این حرفا نیست. پس در شرح الاسم اگر باشه درسته، اما در تعریف حقیقی اگر بخواد باشه، خب نه، اون دیگه مسئله یک ماهیت هست و یه رابطه نفس و نفسی است. در این حال چون بیشتر تعریفات ما شرح الاسمی هستن، عملا خیلی از وقتا ملاک نسبی میشه. چون من میخوام مثلا در مناظره با مخاطبم صحبت کنم، برای این که من مدعام رو اثبات بکنم اول باید مبادی تصوری را بیان بکنم و مبادی تصوری هم باید برای مخاطب تبیین بشه. چون مبادی تصوری برای مخاطب باید تعریف بشه، لذا باید اعرف عند المخاطب باشه. ممکنه مصداقش اکثر باشه، مصداق اون مفهومی که میخواد تعریفش بکنه دیگه. چون مصادیقشو بیشتر دیده، این ممکنه اصلا مصادیق اون اجزای تعریف را معرف، شما یه معرفی بردید، معرفه تو اون منطقه مصادیق فراوانتری داره. مثلا تعریف به مثال آب چیه؟ مثلا همه آب رودخونه. بسیط یعنی ساده تر. خب بله درسته، اما بسیط به معنی این که ترکیب توش نباشه که آب رودخونه که یه ترکیب توش هست بیش از آب. میگید آب چیه؟ میگید آب همه آب رودخونه، تعریف به مثال. الان آب رودخانه ترکیب مفهومیش چیه؟ بیش از آبه، ترکیب مفهومیش بیش از آبه. ولی آب رودخونه برای اون طرف ساده تره، بسیط به معنای ساده ساده تره، ولی بسیط به معنای عدم ترکیب اینجا در تعریف به مثال ترکیبش بیش از خود اون معرف شما هست. بسیط در اینجا مشترک لفظیه، به معنای ساده و به معنای غیر مرکب. اینجا با اینکه ترکیبش بیشتره ولی برای طرف ساده تره، به خاطر کثرت وجودی و به خاطر انس بیشتر با این حالت در تعریف به مثال. خب این هم مطلب اول. قال و اجزاء الحدود اقدم بالطبع و اعرف من المحدودات. اقدم بالطبع اشاره به مقام نفس الامر داره. اقدم و به طبع یعنی رابطه علیت نسبت به دیگری دارد، پس رتبتاً مقدم است. این یک، پس چون رابطه علیت دارد رتبتاً چی؟ مقدم است. اصلا مقام مقام تعریف و این حرف هم نیست، شناخته شدن نیست. چون اجزا علت درونی محدود هستند، علت درونی معرف هستند، پس تقدم رتبی دارن بر او، اصلا مسئله معرفت هم نیستن، تقدم به طبع. پس شما نمیتونی یه مرکب را علت یک بسیط قرار بدی، اصلا مرکب علت بسیط نیست، چون بسیط است که علت مادی مرکب است و علت رتبتاً تقدم دارد. پس چون معرف علت است برای معرف، میگیم این علت تقدم رتبی دارد. این یک. و ثانیاً میخواد همین معرف هم باشه، پس تقدم در معرفت هم دارد. این دوتا مطلب رو مرحوم خواجه بیان کرده در اینجا. و اجزاء الحدود اقدم به طبع و اعرف من المحدودات. اقول المعرف و علت فل معرفت للمعرف و العلت متقدمتون، علت باید متقدم باشه. فاجزاء الحد متقدمتون به طبع على المحدود اذ مع الاقتران، اگه با هم اقتران داشته باشند لا اولویته، بعد دیگه اولویتی برای این معرف بر معرف پیش نمیاد تا معرف را معرف اون معرف قرار بدید. یا اولویت در تعریف باید داشته باشه که این را به عنوان وسیله برای شناخت او قرار بدیم. و مع تأخر یستحیل تحدید بها، اگه مؤخر از شناخت این باشه که محال است این را به وسیله اون مؤخر بشناسی، که شما اول باید اینو بشناسی بعد اون دیگر رو بشناسی. خب پس اگر بخوای اون مؤخر را واسطه قرار بدی دور پیش میاد، اول باید معرف را شناخته باشی تا بتونی معرف را بشناسی، چون با معرف میخوای اونو بشناسی، با اون میخوای معرف را بشناسی. لأن المجهول، خب و مع التأخر یستحیل التحدید بها، با تأخر که محال است و مع التأخر یستحیل التحدید بها، لأن المجهول لا یعرف مثله، مجهول تعریف نمی کند مثلش را. خب این لأن المجهول لا یعرف مثله تعلیل برای تأخر نیست، چون اگه تعلیل برای تأخر بود نباید می گفت لا یعرف مثله، مثل خودش را، باید می گفت لا یعرف مثلا ادنای از خودش را، اجهل از خودش را. این لأن المجهول لا یعرف مثله تعلیل است برای لا اولویت، اذ مع الاقتران لا اولویت و مع التأخر یستحیل التحدید بها. خب چرا لا اولویت؟ برای اینکه مجهول لا یعرف مثله، مجهول که نمیتونه مجهول رو تعریف کنه، پس باید در این یه معروفیتی باشد که در اون نباشد، بعد این معروفیت را قرار میده برای شناختن اون یکی. و كذلك يجب ان تكون اعرف من المحدود اذ لولا ذلك لم تكن اولى بالتعريف، حتما باید اعرف از محدود باشه، اگر اعرف از محدود نباشد در مقام تعریف کردن و آوردن و ذکر کردن نمیتونه اولا باشه. اولی تا حالا در مقام شناخت پیدا کردن بود، الان در مقام بیان کردن اون شناختی که ما داریم. پس یه مقام شناخت پیدا کردن داریم، یه مقام تعریف کردن اون شناختی که حاصل شده. میگیم باید اعرف باشد تا باید اولویت داشته باشد در بیانش. این دو تا تفاوتی که مطرح کرده. خب لم تکن اولا به تعریف، این هم مباحث حد تا اینجاها تمام شد. مستحضر بودید که بسیاری از مباحثی که توی حد مطرح شد مربوط به حد نبودند، تعریف به علت و تعریف به غایت و تعریف به اینها ایشونشون مربوط به حد نبودند. به هر حال تا اینجا همه اینها را مربوط به مباحث حد گرفته، از اینجاها وارد تعریف به رسم میشه و در پایان هم یکی دو مطلب بیان میکنند و کتاب البرهان تمام میشه. پس تا اینجاها بحث حد تمام شد، از اینجاها رسم را تعریف میکنه. مرحوم خواجه میفرماید رسم به اون تعریفی گفته میشود که مشتمل بر عرضیات باشد. همچنین اگر ترتیب هم در تعریف مراعات نشه ولو مشتمل بر ذاتیات باشد باز هم بهش میگیم رسم. مرحوم خواجه میگه مثلا بگید الانسان ماهو، بگید ناطقون حیوانو، اینم بهش میگیم رسم. مرحوم علامه اشکال میگیره، میگه این رو نباید بهش بگیم رسم، بهش میگیم حد، لکن حد ناقص، مشتمل بر ذاتیات هست لکن ترتیب مراعات نشده، چون ترتیب مراعات نشده بهش میگیم رسم، بهش میگیم حد ناقص، پس بهش نگیم رسم. مرحوم خواجه فرموده نه، خب اینو بهش میگیم رسم. جناب شیخ در برهان شفا ایشون این تعبیر را شاید اولین بار شیخ به کار برده و مرحوم خواجه از شیخ گرفته باشه. ایشون میگه اصلا هر وقت که میگیم حد، اینو باید مشتمل بر جمعی ذاتیاتش باشه تا این بشه حد، که ماهیت را شناخته باشی. خب این اگر یه وقت مشتمل بر ذاتیات نباشد، بر جمعی ذاتیات نباشد، دیگه بهش نمیگیم حد. این اصل حرف جناب شیخ است. لکن این که ترتیب درش مراعات شده باشد،
این را جناب شیخ به عنوان شرط حد مطرح نکرده، این را مطرح نکرده. مرحوم علامه داره میگه شرط حد مشتمل بر ذاتیات بودنه. مرحوم علامه این مطلب را از شیخ گرفته. من عرضم بر اونی که عرض کردم برعکس گفتم خواجه این حرف را از شیخ گرفته، نه، مرحوم خواجه فرموده اگر ترتیب نداشته باشد میشه رسم. علامه میفرماید ترتیب در حد دخالت ندارد، حد مشتمل بر جمعی ذاتیات باید باشه، حالا مؤخر باشه یا مقدم باشه. بله میتونید بهش بگید تام یا ناقص. خب اگر صرفا جعل اصطلاح باشه خیلی دیگه دعوایی نداریم دیگه. الرسم قال و رسومو ما یشتمل علی الاعراض ذاتیه و الخواص البینه. رسم مشتمل است بر اعراضی که از مقام ذات انتزاع میشند که بشن اخص و لوازم، یعنی بشن همون عرضی که از ذات انتزاعش کردید، و خواصی که خصوصیاتی که بیّن باشن ثبوتش بر اون ذات روشن باشه که بعد بتونه وضوح و تمایز برای اون بیاره، نه اینکه یه خواصی که اصلش بیّن نباشه لذا نتونه برای شما وضوح و تمایز بیارد. و توفید و تمیزه فقط، اینجا فقط برای شما تمیز میاره اما ذاتیاتشو برای شما مشخص نمی کنه. و اجبدها ما یوضع فیه الجنس، بهترین رسم ها اونی است که جنس توش ذکر شده باشد. و المقومات اذا لم یترتب علی الترتیب الطبیعی کان المرکب رسما. مقومات اگر ترتیب طبیعی توش مراعات نشده باشه رسمه. اقول الرسم هو الذی یدل علی تمیز الشیء عن غیره، فقط دلالت بر تمیز می کند، دیگه دلالت بر ماهیت نمی کند. حد را یادتون هست که مرحوم خواجه فرمودن الحد و قول یدل علی ماهیت شی. خب رسم چیه؟ رسم یدل علی تمیز شی، میگیم دیگه دلالت بر ماهیتش نمی کنه که به شما ماهیتش را نشان بده، فقط این ماهیت رو از بقیه ماهیت‌ها جدا می‌کند برای شما. فَإِنْ مَيَّزَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، اگر از جمیع ما عداش او را تمیز داد کان رسمن تامن، بهش میگیم رسم تام که قولن الانسان هو الضاحك. وَإِنْ مَيَّزَهُ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ کان ناقصن، بهش میگن ناقص که قولن الانسان هو الماشی. اینا اصطلاحات هستن، ممکنه تو کتاب‌های مختلف متفاوت باشه، مثلا اونی که شاید تو شرح شمسیه و المنطق و اینا اومده این باشه که اگر مشتمل بر جنس قریب و عرضی خاصه باشه بهش میگیم رسم تام، اگر نه مشتمل بر جنس قریب و عرضی خاصه نباشه بهش میگیم رسم ناقص. شرط رسم آن است که مشتمل بر عرضی خاصه باشه و اگر مشتمل بر عرضی خاصه باشه تمیز توش هست، حالا ممکنه جنس توش باشه ممکنه نباشه، اگه جنس توش باشه بهش میگم جنس قریب، بهش میگیم رسم تام، نباشه بهش میگیم رسم ناقص. اما اینا دیگه همش اصطلاح هستن. ببینید ملاک صحت تعریف تمایزه، لیکن برای شناخت ماهیت البته حد میخوایم، یعنی ما یه حد نصاب داریم یه کمال داریم. حد نصاب شناخت چقدره؟ وضوح و تمایز، خواص بیانه باشه تمایز هم بده تعریف حاصله، صحیح هست. همینه که میگیم تعریف چیه؟ صحیح هست. غلط نه حد ممکن نباشه دیگه. بله بله، پس وضوح تمایز داشته باشه، حد نصاب تعریف رو داره. حالا این وضوح تمایزش گاهی از مواقع غیر از وضوح تمایز شناخت ماهیت هم توش هست، گاهی نیست. اگه شناخت ماهیت توش باشه میشه حد، نباشه میشه رسم. این که عرض کرد، اینجا داره میگه و ان میزه عن بعض ما عداه کان ناقصا، یعنی اصلا میگه تمیز هم میتونه نداشته باشه. وگر تمیز نداشته باشه دیگه تعریف تعریف صحیحی نیست. تعریف صحیح شرطش این است که تمیز داشته باشه. به همین جد عرض کردم در المنطق گفتن که اگر که رسم حتما باید مشتمل بر عرضی خاص باشه برای اینکه وضوح و تمیز حاصل بشه. حالا گاهی از مواقع با جمیع ذاتیاتش هست غیر از فصل قریب بهش میگید رسم تام، گاهی از مواقع جمیع ذاتیات توش نیست بهش میگید رسم ناقص. اما در هر صورت برای اینکه تعریف صحیح بشه باید عرضی خاص توش باشه. خب و قیل التامو تام ما یتعلف من الذاتیات والعرضیات، تام اونی است که از ذاتیات و عرضیات شکل گرفته باشد و ناقص ما یتعلف من العرضیات لا غیر، ناقص اونی است که از عرضیات تعلیف شده باشد دیگه ذاتیات توش نباشد. خب اینم یه تعریف. عرض کردم اینا به اندازه اصطلاحات خب حرفی درشون نداریم، اما اگر خارج از اصطلاحات بیایم بیرون میگیم تعریف باید وضوح و تمایز داشته باشه. اگر وضوح و تمایزش به عرضی خاصه باشه میتونیم بهش بگیم رسم، به ذاتی باشه بهش بگیم حد. حالا اگر این عرضی خاصه همراه با جنس قریب باشه بهش بگیم رسم تام، نباشه بهش بگیم ناقص. این حدم که ما به تمایزش فصل است، یا بقیه ذاتیات اومده یا نیومده. بقیه ذاتیات اومده باشه بهش میگیم تام، نیومده باشه بهش میگیم ناقص. این به هر حال این چهار حالت را داره، این چهار حالت را داره دیگه. حالا اصطلاحاتش رو چی بگیم دیگه متفاوته. اذا عرفت هذا فنقول الرسم قد يكون مؤلفا من الاعراض العامه، گاهی از مواقع از اعراض عام تشکیل شده. خب مگه میشه تعریف مشتمل بر عرضی عام باشه؟ خب عرضی عام که اصلا تمیز توش نیست. میگه نه، گاهی از مواقع چند تا عرضی عام کنار هم دیگه میان اجتماعشون تمیز را در بر داره. اذا افاد اجتماعها تمیزش، اذا افاد اجتماعها تمیزش، افاده تمیزش داشته باشد. که قولنا الخفاش هو الطائر الولود، خب طائر عرضی عامه، بر غیر خفاش هم صدق میکند. ولود هم باز عرضی عامه، بر غیر خفاش هم صدق میکند. اما طائر ولود میشه عرضی خاص، از طائر ولود با هم دیگه میشه عرضی خاص. و قد یکون مؤلفا من خواص الشیء که قولنا الانسان هو الضاحك الكاتب، و قد یکون مؤلفا منهما، گاهی از مواقع هم عرضی عام است هم عرضی خاص. که قولنا الانسان هو الماش الضاحك، ولا بد ان تكون المعرفات بینه، معرف باید بینه باشه تا بتونه واضح کننده اون معرف شما باشه. و ها در رسم لا یفید حقیقت شی بالکن، البته تعریف رسم حقیقت شی را بالکن به شما نشون نمیده. لکن نه او یفید تمیز، ولی تمیز را به دنبال خودش داره. خب شاید اینجا از رسم منظورش رسم تام باشه، و الا اگر رسم ناقص بخواد باشه خب اشکال به عبارتش وارده دیگه. درسته، یعنی عرض این گفته ار رسمو باید اینطوری باشه،
بعدش هم گفته از اعراض عام است، اگه اعراض عام باشه باید تمیز داشته باشه. این با همین عبارتی که تو پاراگراف بالا گفت که این میزه و عن بعض ما عداه، این تمیز ندارد، تمیز کامل ندارد، به اندازه مفهومش تمیز داره. این روش گفته رسم ناقص. عرض کردم اینا همه در حد اصطلاحات خوب میشه آدم چیز بکنه، یعنی حالا هی بالا پایین بکنه، ولی اصل مطلبش که مشخص باشه دیگه، خیلی دعوایی تو اصطلاحاتش نداریم. و اجبد الرسوم ما یوضع فیها الجنس الدال علی اصل الذات. بهترین تعریفات این است که بهترین تعریفات رسمی این است که جنس توش باشه، اصل ذات را مشخص بکنه. ثم یقید این جنس بالخواص که قول نه الانسان و حیوان ضاحکن و المقومات را تغییر ترتیبها فقدم الاخص و علی الاعم کانت تعریف بها رسمن. میشه تعریف رو بهش میگیم رسم. لل اخلال به جزء هست سوری، به خاطر اخلال به جزء سوریش، از جزء سوریش نیومده، پس که انه ناقصه، یه جزءش نیومده. کدوم جزءش؟ جزء سوریش، هیئتش مراعات نشده. ولو قال کان المرکب و حد ناقصا کان اولا، اگه میگفت حد حد ناقصه خب بهتر بود، چون مشتمل بر جمعی ذاتیات هست، فقط ترتیب دوش مراعات نشده، دوش بگیم حد ناقص. خب این هم تعریف رسم.
چی بود تعریف ذاتی؟ ما یؤخذ و ما یؤخذ الموضوع فی حده، این عرضی ذاتیه. ما یؤخذ الموضوع فی حده. خب شما میگید از ضاحک ما هو، میگید حالتون فل انسان کذا و کذا، معروضش که انسان باشد رو توی تعریف بگذارید. المساواتو ما هو، ما هیه، میگید حالتون فل کمه کذا و کذا. از زوجیتو ما هیه، حالتون فل عدد کذا و کذا. ببینید در تمام اینها معروضها توی تعریف چی شده؟ اومده. معروضها توی تعریف اومده. مرحوم خواجه فرموده که چون این ضاحک مساوات زوجیت از اعراض اختصاصی این معروضه است، هر وقت ذهن میخواد تصورشون بکنه، ذهن سوق پیدا میکند به اون معروضاتشون. از هر وقتی میخواد تصورشون بکنه سوق پیدا میکند به اون معروضاتشون. چون اینجوریه پس هر وقتی میخوای تعریفشون بکنید، اون معروضات را در تعریفشون باید ذکر بکنید، چون ذهن هر وقت تصورشون میکنه سوق پیدا میکند به معروضاتشون. این بیانی است که مرحوم خواجه گفته. در شرح اشارات در بحث تعریف ذاتی، در بحث کلیات خمس، اونجا جناب فخر رازی گفته من یه عبارتی از جناب شیخ، اصلا گفته یه شیخ یه کتابی داره منطق المشرقیین، ایشون در اون کتاب اینجوری گفته، گفته که عرضی ذاتی آن است که موضوع مقتضی او باشد، موضوع مقتضی او باشد، اینو بهش میگیم عرضی ذاتی. فخر رازی اینو گفته. بعد به این تعریفی که از قدما رسیده اشکال کرده، گفته جناب شیخ این تعریف را قبول نداشته. اشکالش هم این بوده، گفته عرضی ذاتی در مقام وجود و وقوع لایتحقق الا در این معروض خاص. خیلی خوب، این حرف درست. از لحاظ وجودی یه وجود وابسته به این معروض است، اینم حرف درستی، اما از لحاظ وقوع لا یتحقق الا در این معروض، و از لحاظ وجودی یک وجود وابسته به این معروض است، اینا هیچ کدومشون معناش این نیست که در مقام ماهیت اون معروض توش دخالت داره. و ما الان میخواییم تعریف بکنیم این عرض را، این عرضی ذاتی را که اختصاص به همین معروض داره، میخواییم تعریفش بکنیم. خب ما که میخواییم تعریفش بکنیم، آیا در مقام تقرر مفهومیش معروض دخالت داره؟ چه دخالتی داره؟ شما میگه در مقام وقوع اختصاص به این معروض داره، خب خیلی خوب، در مقام وجود یک وجود وابسته به دیگریست، خب همه عرض ها اینجوری هستن، اما معناش این است که در مقام ماهیت دخالت دارد. فخر رازی این اشکال رو مطرح کرده و اشکال رو هم نسبت داده به جناب شیخ الرئیس. اونجا مرحوم خواجه قبول نکرده، اونجاها تو اشارات اگر حوصله کردید نگاش بکنید، اونجا مرحوم خواجه وارد این بحثایی شده، ما هم موقعی که مطالعش، من خودم وقتی مطالعش کردم، خیلی فرمایش مرحوم خواجه بیش از این اندازه‌ای که عرض کردم، یعنی بیش از این اندازه که چون این عرضی مختص به این معروض است، هرگاه ذهن این مفهوم این عرضی را تصور میکنند، ذهن سوق پیدا میکند به این معنا. بیش از این اندازه آدم برای فرمایش مرحوم خواجه دیگه هیچ برهانی و هیچ استدلالی من متوجه نشدم که اثبات بکند حتما در مقام تعریف عرضی ذاتی، یعنی همون عرضی که اختصاص به این دارد و لازمه این ماهیت است، یعرض و یعرض و علا این ذات لذاته لماهیهیه، حتما باید در مقام تعریفش ماهیت معروض را داخل کنه. این مقدار از فرمایش من توی فرمایشات مرحوم خواجه هیچ استدلالی براش پیدا نکردم، هم توی اشارات هست در بخش کلیات خمس تعریف ذاتی، هم مرحوم خواجه در اساس الاقتباس آورده در عرضی ذاتی همین رو که تعریف کرده بعد دفاع کرده ازش، همه جاش خواجه از این دفاع کرده، اما هیچ جا من استدلالی که خواجه بیان میکند که حتما باید در مقام تعریف حتما باید معروض را بیاری، این چیزی ما پیدا نکردیم. تنها عرض کردم نهایت چیزی که در باب ارتباط عرضی ذاتی با معروض خودش هست، بالاترین مطلبش این است که در مقام وجود اختصاص به او دارد، این یک. در مقام قوام وابسته به اوست، این دو. در مقام تصور هم ذهن سوق پیدا میکند به او، این سه. اما اینا هیچ کدومشون اثبات نمیکند که حتما در مقام تعریف باید معروض را بیاری، باید معروض را بیاری. و حالی که مرحوم خواجه ادعاش این است که اصلا تعریف را میشه معارض را، عرضی ذاتی را نمیشه تعریف کرد مگر اینکه معروضش را حتما بیاری. نه، ذاتی باب ایساقوجی نیست، بر فردی که ذاتی باب ایساقوجی باشه همون که معروض نما تو تعریفش بیاد، که نه، اون که نیست. بله، ذاتی باب ایساقوجی باشه که اصلا نمیتونه معروض بیاد. عرضی ذاتی، آره، بس در باب عرضی ذاتیه. احسنتم. شیخ تو برهان شفا چند جای مطلب رو میگه، میگه در مشتقات معروضهای اختصاصی در مقام تعریفشون نیست، در میگه عوارض اختصاصی معروضهاشون در مقام تعریفشون نیست، حتی ایشون تو فصول هم همچه حرفی میزنه. میگه مثلا شما میگه ناطق، میگه ناطق یعنی ذاتون ثبت الله نطق، توش انسان نیست اصلا، ذاتون ثبت الله اون نطق، تمام شد. آخه فخر رازی قبل از خواجه است تو همین اساس الاقتباس مطلب تو اشارات گفته این مطلب را، گفته که عرضی ذاتی در مقام وجود وابسته است، گفته یه وجود وابسته است، درسته، بدون طرفش تحقق پیدا نمی‌کنه. این حرف درسته، ما این ربط به این نداره که در مقام مفهوم هم اون معروض در او دخالت داشته باشد. اصل اشکال فخر رازی همینه، تو اشارت این اشکال رو مطرح کرده، بعد خواجه قبول نکرده. خب ذکر المعروضه فی حد الاعراض الذاتیه. قال والاعراض الذاتیه لا يمكن ان تحد الا مع ذکر معروضاتها. اعراض ذاتیه ممکن نیست تعریف بشن مگر با ذکر معروضاتشون. این فرمایش مرحوم خواجه. اقول ذکر القدما. اصل این تعریف هم تعریف قدما بوده که ان العرض الذاتی یؤخذ الموضوع فی حده. عرض ذاتی به اونی گفته می شود، به اون عرضی گفته می شود که موضوع در حدش داخل باشد. لحتیاجها الیه فی التصور، یعنی لاحتیاج این عوارض ذاتیه الى موضوع در مقام تصور. فهیه لا یمکنو انتو تصور، فهیه یعنی عوارض، عوارض لا یمکن انتو تصور مفردتن عن المعروضات، از معروضات ممکن نیست تصور بشود. این رو فخر رازی توی اشارات گفته، گفته این وجودش وابسته است، اختصاص به این معروض دارد. چرا دارد به این که مفهومش لا یا تصور؟ مگر این مگه از ذاتیاتشه؟ مگه معروض از جنسشه؟ مگه معروض فصلشه؟ معروض معروضشه، معروض معروضشه، یعنی این حالته بعد از تقرر این برش عارض شده، اونم عارضش خارج ذاتشه، اونم وابسته به اون یکی است. اگه بخواد ماهیت این در این داخل باشد که معنیش این است که ماهیت معروض به خود ماهیت معروض وابسته است. این حرفه که فخر رازی توی اشارات مطلب رو گفته. خب و ذالکه که ما اذا اردنا ان نعرف المساوات، اگر بخوایم مساوات را بشناسیم، فانا ناخذ فی حدها معروضها، ما در حدش معروضش را اخذ میکنیم، اعنی الکمیه، کمیت را توی تعریفش میاریم. فنقول المساوات اتفاقا فی الکمیه، مساوات اتفاق در کمیت است. ولو جردنا التعریف عن المعروض، اگه بخوایم تعریف را از معروض مجردش بکنیم، بقیت المساوات اتفاقا محضا. مساوات تعریفش چی میشه؟ میشه اتفاق. خب اتفاق که و هو نوع من المضاف، این یه نوع از مضاف است، این دیگه اون عرضی خاصه نشد. خب پس کمیت اگر بیرون کشیدید، مساوات تعریفش عوض میشه، مساوات میشه اتفاق، صرف الاتفاق، صرف الاتفاق که دیگه از کیفیات مختص به کمیات نیست که، این حالت کمیت نمیشه دیگه، میشه از مقوله اضافه اصلا ماهیتش عوض میشه. خب این مثال دیگه، با مثال مطلب رو نمیشه اثبات کرد. خب ما نتونستیم برای مساوات یه تعریفی غیر از این پیدا بکنیم، حالا یه وقت اگر پیدا کردیم خب میاریم دیگه، یه چیزی آدم یه فصلی پیدا بکنه که اون فصله تو همین حالت مساواتی که از حالتهای کمیت است اون فصله باشدش. خب باش، اگه یه روزی پیدا کردیم همون رو به عنوان تعریف بیانش میکنیم. و نازع الشیخ فی بعض کتبی فی ذالک، شیخ در بعض از کتبش در این مطلب منازعه کرده، مناقشه کرده، اشکال کرده. حالا من یادم نیست تو برهان شفا، اصلا من یادم نیست که شیخ مناقشه کرده باشه. شیخ تو برهان شفا دقیقا در چارچوب همین پیش رفته، اینو تعریفی کرده، عرضی ذاتی رو همینجور تعریف کرده و هیچ اشکالی هم نگرفته. فقط فخر رازی گفته در منطق المشرقین شیخ اشکال کرده. الان منطق المشرقین در دست ما نیست، فقط یه تیکش در دست ما هست، اون مقدارهاش که مربوط به این بوده است اصلا در دست ما نیست. شاید اون موقعی که زمان مرحوم علامه بوده منطق المشرقین موجود بوده و ازش استفاده کرده مرحوم علامه. و زعم شیخ خیال کرده،
ان الحد انما يتالف من الذاتيات، حد اونی است که تالیف شده باشد از ذاتیات، و ذات المعروضه ليست جزءا من ذات العرض الذاتي، و چون ذات چون معروض جزئی از ذات عرض ذاتی نیست، خارج از عرض ذاتی دیگه، رتبتن مقدمه بر اون هست، خارج بر عرضی ذاتیه، و عرضی ذاتی یک کیف، یک امر عرضیه، معروضش یه جوهره. بل العرض الذاتی مغایر لمعروضهی فی وجودهی و حقیقته، در وجودش و در حقیقتش، هم در وجودش مغایر است با معروضش، هم در حقیقتش مغایر است با معروض خودش. البته در وجودش مغایر هست ولی وابسته، در حقیقتش و ماهیتش یه ماهیت استقلالی برای خودش داره، یه چیستی برای خودش داره دیگه، مثل سایر اعراض، مثل علم. علم در وجود وابسته است، اما در مفهوم استقلال دارد و خودش یه تعریف برای خودش دارد، از این که در کنار وجود اومده. چی باشه؟ اون وقت ربطی نداره به ادعای شیخ. شیخ میخواد بگه در ماهیت دخالتی ندارد. در حقیقت این در ماهیتش مغایره دیگه. بس در ماهیت دیگه، بس در وجود نیست اصلا. اصلا مغایر فی وجودهی اصلا نمی آورد، اشکالی نداشت دیگه. بله بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.